خارج اصول فقه، جلسه 36، شنبه 12/9/1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الا ان فاطمه بابها بابی و بیتها بیتی، فمن حتکه فقط حتک حجاب الله. مستحضرید در آستانه فرارسیدن ایام فاطمیه هستیم. قاعدتاً چون شنبه آینده اگر عمری باشه بحثی نخواهیم داشت، بحث اون ایام رو آوردم در امروز مطرح کنم. حقیقتش فارغ از این که به کدام مذهب تعلق داشته باشیم، باید گفت که اون حوادثی که بعد از رحلت پیامبر رخ داد بارش غم بود، ادبار بود، نکبت بود. حوادث میدانید حالا چه نیکش چه بدش، بعضی وقتا از هر جهت محدود، کوچیک، کم اثر، برخی زمانن مثلا طولانیه ولی مال یه منطقه است، برخیش مکانش موسعه، برخی مکانن زمانن موسعه ولی در یه ساحت خاصی اثر میذاره، مثلا ساحت فرهنگی، ساحت اجتماعی، ساحت سیاسی، ساحت اعتقادی، تاریخی. ولی عجیب اینه آنچه که بعد از رحلت پیامبر گذشت با اون آثار سویی که داشت، هم از نظر زمان شما بفرمایید از همون موقع تا وقت عالم عالمی میکنه، از نظر مکان اثرش در کل دنیا. ما معتقدیم اگر امروزم در فلان نقطه آفریقا ستمی هست، استکباری هست، استضعافی هست، شاید اگر امامت مسیر خودش رو طی می‌کرد این ستمه نبود. حالا در جهان اسلام که نیاز به اثبات نداره، در جهان غیر اسلام هم میشه گفت. پس مکانم محدود به یه جایی نیست و ساحتن یعنی ساحات تأثیرش. شما ببینید چه مسائلی رو تحت تأثیر قرار داد. اگر ظلمی رخ میده، اگر ظالم و مظلومی هست، اگر قتلی هست، اگر اعتقاد باطلی هست، به اون زمان و اون حادثه ربط پیدا میکنه. یعنی واقعه اون 75 روز یا 95 روز، مثلا اون روزای اول یه واقعی بود که اثرش نه زمان میشناسه، مشمول مرور زمان نمیشه، نه مکانش خاصه، نه ساحاتش خاصه. بی جهت نیست که علمای اهل تسنن، میدانید بعید میدونم غیر این فتوا بینشون باشه، اما این فتوا بسیار رایجه که اصلا میگن تحلیل تاریخ صدر اسلام حرامه. من در برخی از مناسبت ها آوردم عبارتشون رو، آدرسشون رو، قطعا رو سایت و کانال اینا هم که هست، که میگن اصلا ما حق نداریم، حق نداریم مثل ابن عثیمین و دیگران صریحا دارن. یعنی من اولین بارم فکر کنم در خود مکه با این تفکر آشنا شدم، کتابی رو دادن من اونجا، چاپ اونجا، الانم دارم با خودم آوردم ایران، که ما حق نداریم تاریخ صدر اسلام رو بررسی کنیم. البته وقتی باشون مطرح میکنی میگن چون موجب شنعان، کینه، سوء ظن به اصحاب پیغمبر، بعضی از اصحاب پیغمبر میشه، تحلیل تاریخ حرامه. منتها نکته ای که قابل گفتنه اینه که ببینید حالا اگر حادثه یه حادثه تاریخی بود میگفتیم حالا مثلا نبش قبر نشه، حادثه تاریخی، چون دیدم گاهی وقتا برخی از خودی هام، یعنی از شیعیانم، این حرف رو زدند و گفتن. ببینید اشکالی که بر اینا وارده، یعنی بر حرفشون، اینه که خب حادثه اگر مثلا صرف تاریخ باشه بسیار، حالا یک کسی مثلا راجع به جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم هیچ اطلاعاتی نداشته باشه، راجع به مثلا حکومت قاجار اطلاعاتش صفر باشه، تاریخ هندو ندونه، خب نمیدونه، بهتره بدونه، شاید تو نگاهش، دیدگاهش اثر بذاره، اما حالا یه چیز تاریخیه. ولی مطلب اینه که آیا حوادث صدر اسلام تاریخیه؟ یعنی اعتقادی نیست؟ بالاخره انسان میخواد اعتقادش رو شکل بده، بخواد اعتقادش رو شکل بده، شاید بخواد داوری کنه کی علا حق بود، مذهبش، مکتبش، کی علا باطل بود. اینه که این ناقلاهایی که میگن تاریخ صدر اسلام رو تحلیل نکنید، خب این اشکالش اینه که بحثای اعتقادیشو چه کار بکنیم. ضمن این که حالا بهتون عرض بکنم، جالبم هست، میگن گاهی طلبکار جای بدهکار میشوننش، بدهکار میاد جای طلبکار قرار میگیره، گاهی وقتا اگر گفته نشه، تحلیل نشه، ماها بدهکارم میشیم. من به اون آقای امام جمعه خاش بود، کجا بود، 2 سال پیش، حتما جریان قرار گرفتید، چون خبرگزاری ها خیلی ها منتشر کردن، خیلی ها میشدم الانم بزنید علی دوست امام جمعه خاش، همین گرگیجی که بعدنم اون مطلب خاص رو گفت و بهش حمله شد، اون موقع من دیدم ما داریم بدهکار میشیم، یعنی این داره جوری القا میکنه که تمام این حرفایی که شیعیان زدن دروغ بوده. حضرت زهرا 6 ماه بعد، نمیدونم 8 ماه بعد تب کردن، خب هر کس تب کنه یا میمیره یا خوب میشه، ایشون مرد. که اونجا من گفتم که گذشتگانتون گفتن تاریخ نگید، اون ناقلاها عقلشون خوب کار میکرد، چون میدیدن اگر تاریخ گفته بشه خیلی چهره ها ناچهره میشن، خیلی ها پته ها رو آب میریزه، درست نیست. حالا به زعم اونا درست نیست، لااقل دیگه بذارید ما ساکت باشیم، و الا دانشجوی شما، طلبه شما، فاضل شما، استاد شما میره خب صحیح بخاری رو میخونه، صحیح مسلم رو میخونه، در جنگ بین صحیح و مسلم و امام جمعه نمیدونم فلان جا که نمیاد طرف چی بکنه، نمیاد طرف حرف تو رو مقدم بکنه، از این حرفی که گذشت حالا تو اون بیانیه هست. در هر صورت حوادث رو بدون این که آقایان چون ایام فاطمه در پیشه، بدون این که انسان بخواد خطوط قرمز رو مراعات نکنه یا خدای نکرده اسباب فتنه بشه در جهان اسلام، در کشور ما ایران، به هر حال باید مطالب رو مؤدب آرام گفت. من نمیدونم چرا آقایان ماها تا وارد یه بحثی میشیم به سرعت بعد میریم رو عصبانیت که دیگه نمیتونم حرفمونو بزنیم. دلیلی نداره، انسان بتونه تحلیل بکنه، بتونه بیان بکنه. حالا اگر توفیق داشتید ایام فاطمه در پیشه، گاهی خداوند لطفی میکنه، بعضی ها توفیقی دارن برای تبلیغ، نه باید به نظر ما چون بحثای اعتقادی صرف تاریخی نیست، اما به هر حال با رعایت مسائل میشدم. نگید که مگه میشه، خب ما کردیم و شد. ما خیلی وقتا بحثایی بوده، طرفینی بوده، اونا بودن ما بودیم، ولی خب بحث شده، نکاتی هم گفته شده. این حدیثی که اول بحثم براتون خواندم حدیث عجیبیه، از پیامبر اسلام نقل میکنن، مرحوم مجلسی در جلد 22 بهار صفحه 477 نقل میکنه. گاهی آدم سوال میراش پیش میاد که حالا مثلا چه اصراری دارن پیامبر بحث حجم به خانه فاطمه رو مطرح کنن، هنوز که خبری نبوده. اون زمانی که این حدیث مطرح شده میدانید امیرالمومنین فاطمه زهرا و خانه فاطمه، بیت فاطمه و اتاق فاطمه و دار فاطمه جزء معززترین دارها بوده و اصلا کسی توهم نمی کرد. بعضی وقتا حادثه به قدری بعیده که کسی توهمش هم نمی کنه، فکرش هم نمی کنه، ولی خب واقع میشه. رسول خدا فرمودن علا، علای تنبیه، جایی که میخوان مطلب رو تثبیت کنن، ان فاطمه بابها بابی و بیتها بیتی، فمن حتکه هو، اگر این بیت رو و این باب رو کسی حتک بکنه، وحشیانه حمله کنه، فقط حتک حجاب الله، حجابی که خدا ایجاد کرده. میدونید آدم باید در پیش حجاب وایسه دیگه، نمیتونه حجاب رو پس بزنه، ولا حجاب نیست، باید پیش حجاب وایساد، از گرفت که دیگه حجاب برطرف بشه، وارد شد. ولی تا وقتی حجاب هست کسی حق ورود نداره. فرمودن فقط حتک حجاب الله. خب پیامبر اینو فرمودن، ولی شاید مثلا شنیدنی باشه، میدونید اینا 4 بار به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها حالا یا حمله کردن یا شبه حمله. دفعه اول قنفذ بیشتر به عنوان غلام خلیفه دوم مطرحه، ولی غلام ابوبکر بود در اصل، غلام ابوبکر اومد، خدمتکار بود، حالا غلام خدمتکار، آمد به خانه امیرالمومنین که جانشین پیامبر تو رو خواسته، نگفت ابوبکر شما رو خواسته، گفت جانشین پیامبر تو رو خواسته، که اینجا حضرت فرمودن چه آسون و چه زود و چه سریع به پیامبر دروغ می‌بندید. جانشین پیامبر، جانشین پیامبر او هست یا منم؟ دفعه دوم میگن عمر هیزم آورد که چون عده‌ای متحسن بودن تو خانه امیرالمومنین که افرادو بکشه بیرون با تهدید به این که خانه رو با اهلش آتش میزنم، ولی ظاهرا این کار رو نکرد. تو این تحلیل‌های تاریخ منصرف شد یا میخواست یه زمان دیگه این کار رو انجام بده. دفعه سوم، تهاجم سوم، وقتی بود که حمله کرد به خانه حضرت، شاید تنها اومده بود، حالا ممکنه یه نفر همراهش بوده، که اونجا بود که شمشیر رو که در غلاف بود زد به پهلوی فاطمه زهرا و تازیانش رو هم زد که حضرت گریبانش رو گرفتن و مثلا پرتابش کردن بیرون. اما دفعه چهارم اون قصه معروف که در آتش زد، حالا طبق اون چه که مشهور و معروف، محسن یا محسن سیق میشه و خب چون با عده آمده بود، خالد ابن ولید، عبدالرحمن ابن عوف، زید ابن ثابت، پناه بر خدا چجور شدن اینها، اسید ابن حذیر، مغیره ابن شعبه، اینا همراه با خودش آورده بود و امام رو با اجبار به مسجد بردن. خدای رحمت کنه مرحوم، من از علامه امینی نقل میکنم، علامه امینی، خودم مستقیما ندیدم، علامه امینی در اون نواری که داره نقل میکنه که از ابن قتیبه در الامامت و سیاست نقل میکنه که روزهای آخر عمر فاطمه بود، دیگه چیزی از فاطمه نمانده بود، یه رگی، استخوانی، پوستی. آمدن خدمت آقا امیرالمومنین که اون دو نفر، خلیفه اول، خلیفه دوم، که نمیخواستیم اینجوری بشه. حالا نمیدونم چقدر آشنایید با ابن قتیبه، از عالمان مشهوره و مورد احترام اهل سنته، کتابش هم که بسیار کتاب معروفیه، الامامت و سیاسه، که ما نمیخواستیم به امیرالمومنین گفتن که نمیخواستیم اینجوری بشه، حالا اگر هجمه شد، اگر حمله شد، اگر مثلا فاطمه بین در و دیوار قرار گرفت، نمیخواستیم بشه، اگر اجازه میدید ما بریم از فاطمه عذرخواهی کنیم. حضرت فرمودن که این دیگه به خود فاطمه مربوطه، خود ایشون باید اجازه بده. گفتن آقا شما برو، اگر حضرت اجازه داد ما بریم عذرخواهی کنیم. حضرت آمدن، حالا شاید حضرت زهرا مثلا خوابیدن، دراز کشیدن، نمیتونه حضرت بشینه، گفتن این دو نفر اومدن برای عذرخواهی. حضرت فرمودن البیتو بیتوک و انا امتوک، خانه خانه توست و منم کنیز تو. حضرت رفتن به این دو نفر فرمودن که فاطمه اجازه داد. اینا اومدن، حالا اونجایی که حضرت آرامیده بودن، خوابیده بودن، حضرت رو کردن به دیوار، اصلا نگاهشون رو به این طرف نکردن. گفتن آله اینجوری شد، ما نمیخواستیم اینجوری بشه ولی شد. حضرت فرمودن یه سوالی از شما دارم، آیا شنیدید که پدرم رسول خدا فرمود فاطمه پاره تن منه؟ گفتن آله شنیدیم. فرمود آیا شنیدید که فرمود هر کس او را اذیت کنه منو آزرده؟ گفتن آره همه اینا شنیده. دستان لرزانش رو به آسمان بلند کرد، گفت خدایا گواه باش اینها منو آزردن، اینها منو اذیت کردن. اینا یه نگاه به همدیگه کردن، دیدن نه چیزی عایدی نداره، راهشون رو گرفتند و رفتن. امیدواریم ایام سوگواری، ایام بارش غمی در پیش، به احترام خود بانوی بزرگ، این تشیع، این امامت، این ولایت حضرات آسان به دست نیومده. آدم می سوزد وقتی که تاریخ رو می خونه، می دونه چی گذشته و خب چها گاهی رخ می ده. متوسل به دعا باید بشه، البته باید کارم انجام بده، ولی امیدواریم انشاءالله خداوند خودش همه مفاسد امور مسلمین رو اصلاح کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. حتما حضور ذهن دارید، ما عرض کردیم در مورد وضع و موضوع انله و مستعملون فیه حروف سه تا نظر عمده هست. نظری که هر سه رو عام می دونست و روز سه شنبه به مالا مزید علی این نظر رو بیان کردیم، به گمان خودمون حالا به مالا مزید علی میگیم. در درس امروز اگر با من همراهی کنید، شاید تمام نشه ولی خب یه مقدار جلو بریم، اون دوتا نظری که هست بیان بشه، انشاءالله نظر خودمونم توضیح داده بشه و در این هفته دیگه از این بحث کاملا فاصله بگیریم. نظر دوم اگر یادتون باشه طبق شمارش برگه این بود که وضع و موضوع له عام باشه اما مستعمل فی خاص باشه. خیلی روان ساده ببینید، اونایی که طرفدار این نظرن، حالا هر که هست، میگه که در وضع حروف متصور واضح، متصور واضح عام بوده یا خاص بوده؟ مثلا در وضع من برای ابتدای غایت، در وضع الا برای انتهای غایت، آیا ابتدا و انتهای خاصی در نظر بود یا ابتدا و انتهای عام؟ هر ابتدا غایتی، هر انتها غایتی، شکی نیست که عام بود. پس متصور عام بود، کل ابتدا الغایه، کل انتها الغایه، کل استعلا، کل الساق، کل استعانت، پس متصور عام بود. مراد از وضع عام هم همینه، وضع عام یعنی متصور واضح عام بود. حالا آیا واژه برای همین عام وضع کرد یا برای یه مورد، دو مورد، یه ابتدای خاص؟ خب برای همین وضع کرد، همینی که تصور کرده بود، هویت مشترک که اسمش میذاره ابتدای غایت، یا هویت مشترک که اسمش میذاره انتهاء غایت، برای همین وضع کرد. پس موضوع الله هم میشه عام، وضع عام، موضوع الله عام. اما وقتی میخواد استعمال بکنه، استعمال ببینید یعنی کاربرد، درسته؟ کاربست. میخواد مثلا در مورد کار امروز صبحش بگه سر کامل البصره الی الکوفه. اینجاست که دیگه باید دو طرف خارجن باشه تا این معناه معنا بده، محقق بشه، میشه خاص. تا سیری نباشه، تا بصره نباشه، میتونه بگه من البصره، سرتو من البصره. تا قلمی نباشه، کتابتی نباشه، میتونه استعمال کنه بارو کتبتو بالقلم. بله، واضح بهش گفت که اینو در استعانت به کار ببر، اما دیگه وقتی میخواد به کار ببره که دیگه نمیتونه کلی بگه. اینجاست که تخصص میاد، میشه مستعملون فی خاص. وز عام، موضوع له عام، مستعملون فی خاص. من آقایون دو خط بیشتر نیست، دو خط، سه خط نمیخوادم بنویسید. فکر میکنم همینجور بگم شما ثبت فکرتون میشه. من اینجور نوشتم، ببینید، برای همین نظر دوتای اولی عام مستعملون فی خاص، نوشتم که وز عام است چون متصور به عنوان معنا متخصص به حسه نیست، یعنی ابتدای خاصی رو در نظر نگرفته، مثل وضع محمود برای پسرش، نه، ابتدای کلی. موضوع الله هم همین متصوره، یعنی همین هویت مشترک بین جمیع افراد و جمیع استعمالات، هر ابتدای غایتی. پس موضوع الله هم میشه عام، لکن در وقت استعمال نیازمند به خصوصیت طرفینه. پس از ناحیه استعمال تخصص و خصوصیت میاد، میشه وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فی خاص. دیگه آقایون هی بخواد پیاز داغش بکنید، ما روزی مثلا شاید 50 بار ابتدای غایت به کار میبریم. از اینجا شروع کردم، از اینجا راه افتادم، از اینجا قرآن خوندم، از اینجا فلان، همه اینا وقت استعمال خاصه. طرفین میخواد، یه بصره میخواد، یه سیر میخواد، یه شروع از بصره میخواد تا من بگم سرتو من البصره، یه کوفه میخواد، یک سیر میخواد، یک ختم سیر به کوفه میخواد تا بگم الی کوفه، تا آخر دیگه. این اگر دقت کنید داره جواب اون حرفای سه‌شنبه رو میده دیگه. اینجور جاها فضلاست که افکار که به هم میریزه ها، بس لذت بخش میشه. لذا شما امشب میدونید باید چه کار بکنید؟ امشب باید یک بار دیگه حرف سه‌شنبه رو نگاه کنید. برگه دارید دیگه؟ ندارید؟ از نرم افزار، حالا هرچی، رو سایت، رو کانال، رو ایتا، هر چه هست، اینا دیگه الحمدلله مهیاست، کسی بخواد مهیاست. درست؟ یه بار دیگه آقایون اون کلام هاشم عبدالکریم رو، کلام آقای نائینی رو حالا بقیه هم هستن ها، من آدرس دادم، اونا رو ببینید، این کلام رو هم ببینید. این داره اونو میخواد پنبه کنه دیگه، حالا میتونه بکنه یا نکنه اونو دیگه انشاءالله در مرحله تحقیق که حالا یا فردا وارد میشه یا انشاءالله پس فردا خواهیم گفت. الانش هم تو تحقیقیم در واقع به نوعی. خب و اما من نگاه کنم نظر سوم شما چی دارید آقا؟ این که بگیم در همین سرتو من البسته الال کوفر از هر جای بسره،
بازم کلیه، بازم مفهوم کلیه، یعنی این که بگیم
این مال اینه که اون روزه اول شما دیر به ما ملحق شده، ما گفتیم منظور از جزئی و کلی الزاماً صدق بر کثیرین و عدم صدق بر کثیرین نیست، منظور عموم و خصوصه. یعنی اگر قبول کنید که اینجا داره در مورد خاص به کار میره، حالا ولو فرضاً این خاص شما 5 تا 6 تا مستاق داشته باشه، اما این باعث نمیشه بگیم مستعملون فی عامه. عام یعنی مثل اسم جنس، یعنی تمام ابتدا غایت های عالم اینجوریه. الان اینجا مستعملون فی اینجوریه، اینجوری نیست. حالا این یه جوابی من به شما دادم، مگر اینو بتونید جواب بدید. من برای اینکه خودم چون اینو معتقد نیستم و یه فتعملم هست تو برگ آخر آخر، این فتعمل اشاره به همینه. فضلا یه فکری بکنید رو این قضیه، آیا واقعا این بیان ثابت کرد که مستعملون فی خاصه، یا نتونه ثابت کنه که مستعملون فی خاصه، فقط ثابت کرد که استعمال خاصه. یعنی ما یه چیز چهارمی هم داریم میاریم تو صحنه به نام چی؟ استعمال. وز عام، موضوعون له عام، مستعملون فی عام، استعمال خاص. حالا اینو البته باید کمکتون کنیم روزهای آینده اینو جا بیاندازیم. این بیان از هر ناقلایی هست، من که نمیدونم مال کیه، گوش میکنی چون قائلش هم پیدا نکردیم. این بیان، حال بعضی گفتن از آقای تفتازانی قائل، اینا من نمیدونم. این بیان از هر ناقلایی هست خیلی زرنگه، ولی نتونه ثابت کنه مستعملون فی خاصه، استعمال خاصه. استعمال که اصلا محل بحث نیست، لذا من تا حالا مطرح نکردم، این اولین باره دارم با شما مطرح میکنم. حالا بذارید، اما نظر سوم، آخرین نظر، برعکس نظر دوم که اصلا من نمیدونم قائلش چیه کجاست، گوش میکنید، این نظر سوم پرطرفداره. از نجف، از قم، علمای نجف، علمای قم، اینا میدونید چی میگن؟ دقت بفرمایید. اینا میگن که وز عام ولی موضوع له و مستعملون فی خاص. توضیح میدیم. ببینید وضع عامه میگن چون واضح در وضع حروف مورد خاصی رو تصور نکرد. اصلا میدونید که مورد خاص که نمیشه تصور کنی. همه ابتداهای غایت عالم رو میشه تصور کنی بدون جامع عنوانی؟ نه. قبول اینا میگن ها. میگن قبول داریم واضح متصورش عام بود. مثلا ابتدای غایت، انتهای غایت و هاکذا. خب متصور عام. ولی معنای ابتدای غایت، ابتدای غایت کلیه معنای من. اگر این باشه پس فرقش با الابتدای اسمی چیه که اسم جنسه؟ معنای من اون نسبت ربطی بین دو چیزه، بین سیر و بصره، بین سیر و کوفه، بین کتابت و قلم. خب این تا دو طرفش نیاد که معنا محقق نمیشه. وقتی معنا بخواد بیاد باید این دوتا بیاد. بخواد بیاد بقیه رو شما بفرمایید، میشه خاص. معنا میشه خاص. مستعملون فی هم که دیگه به طریق اولا میشه خاص، اون دیگه چانه نداره. آقا برگه رو نگاه کنید، برگه جدید رو، برگه جدید رو نگاه کنید، صفحه 133، دو خط بیشتر نیست، سه خط. بیان و کون الوضع عاما و الاخرین خاصن، یعنی موضوع له و مستعملان فی خاص و الاخرین. قرر رزالکه به وجوه مثل، من از وجوهی که آقایان بوده دو تاشو آوردم. این که الان براتون میخونم از محقق اصفهانیه، یکی از نجف آوردم، یکی از قم، بعدیش از مرحوم امام خمینیه که مال قمه دیگه، پخته قمه، اولی پخته نجفه. نگاه کنید، آقای اصفهانی فرموده ان ذات النسبه تعلقیه، ذات نسبت تعلقیه. تعلقیه یعنی چه آقایان؟ یعنی وابسته به دو طرف، بند به دو طرف، تعلق. فلا جامع ذاتی بین انها احاد، جامع واقعی بین انها نسبت نیست. سرت من البصره، سرت من قم، نمیدونم قرأت من اول القرآن، اینا همش ابتدای غایته، ولی اینا هر کدامش غیر دیگریه، هر کدامش غیر دیگریه. لأن القاء التعلق منها اخراج لها عن النسبیه، اگر بخواد تعلق ازش بکنید از ابتدای غایت نسبی، دیگه نسبیت معنا نداره. اگر دقت کنید داره جواب آقای حائری رو میده، نه این که اینا بعد از حرف آقای نائینی و آقای حائری به گمان خودشون دارن اونا رو جواب میدن. فلا بد من الوضع لانها اها، چاره این است که بگیم من وضع شده برای انها نسبت ابتدای غایت، به جامع انوانی، یعنی جامع غیر حقیقی. جامع انوانی همین که میگیم ابتدای غایت، انتهای غایت. ولی برای الابتدا وضع نشده ها، برای الانتها وضع نشده، ولذا معناش با معنای اسمی فرق میکنه. و حیث انن و حیث انن نسبت بین انوان نسبت کذائیه و معن این میخواد باشه داره وقت میگذره این حیثو رو یه توضیحی بدم. آقایان برگر رو دارید یا حسنی که داره کار امشب شما، بحث فردا کاملا در اختیارتونه. این کلمات تهذیب رو با دقت مطالعه میکنید، من تلخیصشم تا حدی کردم آسون بشه، منم البته فردا توضیح میدم و بعد میریم سراغ التحقیق و فی المسئله انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.